داستان سقوط پرواز شماره 232 خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز. سقوط پرواز شماره 232 خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز به پنجمین سانحه مرگبار ناوگان DC-10 در جهان تبدیل شد. 19 جولای سال 1989 میلادی می باشد. قرار است یک فروند هواپیمای مکدونالد داگلاس DC-10 متعلق به خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز و همراه 285 مسافر و 11 کادر پروازی فرودگاه بین المللی استاپلتون واقع در ایالت کلرادو آمریکا را به مقصد فرودگاه بین المللی اوهایر واقع در ایالت شیکاگو ترک نماید. این پرواز قرار است پس از توقفی کوتاه در این فرودگاه به سمت مقصد نهایی خود یعنی فرودگاه بین المللی فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا پرواز نماید. کاپتان آلفرد کلینهاینس 57 ساله با سابقه حدود 30,000 ساعت پرواز که 7,000 ساعت آن بر روی ناوگان DC-10 بوده است، وظیفه هدایت این پرواز را در کنار کمک خلبان خود ویلیام روی رکورد 48 ساله بر عهده دارد. هواپیما رأس ساعت 14:09 دقیقه به وقت محلی پس از کسب مجوزهای لازم به پرواز درآمده و در مسیر پروازی خود به سمت شیکاگو قرار می‌گیرد. بر اساس برنامه پروازی هواپیما به ارتفاع 37,000 پایی اوجگیری نموده و توسط سیستم خلبان خودکار در حال پرواز می باشد. مهمانداران در حال پذیرایی از مسافران خود هستند. حدود 1:10 از زمان پرواز گذشته است که ناگهان صدای انفجار مهیبی به گوش می رسد. به دنبال آن بدنه هواپیما آغاز به لرزش شدیدی نموده که این امر باعث ترس و وحشت مسافران می‌گردد. پس از بررسی نشان دهنده‌های وضعیت موتورهای هواپیما، خلبانان پرواز شماره 232 متوجه وجود نقص در موتور شماره 2 هواپیما که بر روی دوم قرار گرفته است می‌شوند. کاپتان هاینز بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه دستور به خاموش و از مدار خارج کردن موتور شماره 2 را می‌دهد. در همین لحظه خلبانان متوجه وجود مشکلی دیگر در هواپیما می شود. به نظر می رسد که فشار مایع هیدرولیک در هواپیما کاهش یافته است. کمک خلبان اعلام می کند که هواپیما هیچ پاسخی به تغییرات اعلام شده بر روی یوک و یا همان فرمان کنترل هواپیما نمی دهد و از کنترل خارج شده است. کاپتان هایلز نیز پس از بررسی فرمان کنترل تایید می نماید که آنها هیچ کنترلی بر روی هواپیما ندارند. به نظر می رسد که به دلیلی مایع هیدرولیک هواپیما نشت کرده است و بدون وجود این مایع کنترل و هدایت هواپیمایی با این وضع به وسیله یوک غیر ممکن می باشد. خلبانان به سرعت اعلام وضعیت اضطراری نموده و از مأمور کنترل ترافیک هوایی درخواست انجام فرود اضطراری در نزدیکترین فرودگاه را می کنند. اما انجام گردش و همچنین کاهش ارتفاع به طور همزمان بدون داشتن هر گونه کنترل بر روی هواپیما امری بسیار سخت می باشد. در ابتدا فرودگاه بین‌المللی دث موینز توسط مأمور کنترل ترافیک هوایی پیشنهاد می‌گردد، اما پس از گذشت حدود 2 دقیقه کنترلر ترافیک هوایی به خلبانان اعلام می‌دارد که آنها در حال پرواز به سوی فرودگاه نظامی سیوک سیتی بوده و از آنان می‌خواهد که در صورت تمایل به سمت همین فرودگاه ادامه دهند. خلبانان پس از بررسی شرایط موافقت خود را اعلام می‌دارند. تنها ابزار در دست خلبانان اهرم‌های کنترل نیروی پیشران موتورهای شماره 1 و 3 هستند. با کاهش این نیروها هواپیما می تواند آغاز به کاهش ارتفاع نماید و در صورت نیاز به انجام گردش به سمت چپ می تواند نیروی پیشان موتور سمت چپ را کاهش دهند و برای گردش به سمت راست به صورت برعکس عمل کنند. اما انجام این کار بسیار سخت می باشد. کاپتان هاینز به سرمهماندار در مورد مشکل به وجود آمده اطلاع داده و از او می خواهد که مسافران را جهت انجام یک فرود اضطراری دشوار آماده سازد. مهماندار به کاپتان هاینز در مورد یکی از سرنشینان پرواز کاپتان دنیس فیچ که از خلبانان هواپیمای DC-10 در همین شرکت هواپیمایی بوده و جهت انجام کمک داوطلب شده است اطلاع می دهد. در حقیقت به کاپتان فیچ در مورد جزئیات سانحه پرواز شماره 123 شرکت هواپیمایی ژاپن که با 520 کشته به عنوان مرگبارترین سانحه هوایی رخ داده در تاریخ توسط یک هواپیما شناخته شده است آموزش داده شده. او بر روی شبیه ساز انجام پرواز تنها به وسیله اهرم‌های کنترل نیروی پیشران را همانند آنچه که پیش از وقوع سانحه پرواز شماره 123 ژاپن نیز رخ داده بود به دفعات تمرین کرده. اکنون به نظر می رسد مشکل مشابهی رخ داده. خلبانان به سرعت از او دعوت می‌نمایند که به کاکپیت رفته و در انجام این وظیفه دشوار آنان را راهنمایی نماید. کاپتان فیچ وارد کابین شده و پس از بررسی آلات دقیق هواپیما به دستور کاپتان هاینز کنترل اهرام‌های تراتل را بر عهده می‌گیرد. سوخت داخل بال‌های هواپیما جهت کاهش وزن هواپیما برای انجام فرود توسط کاپتان هاینز در هوا تخلیه می‌شود. 11 دقیقه پیش از انجام فرود، چرخ‌های هواپیما به دلیل عدم وجود مایع هیدرولیک به صورت دستی توسط خلبانان باز می‌گردد. هواپیما به فاصله 9 مایلی فرودگاه رسیده و پس از مشاهده آن، خلبانان اعلام می‌دارند که باند فرودگاه را در دید دارند. اما مأمور کنترل ترافیک هوایی واحد تقرب در فرودگاه سیوک سیتی اعلام می‌دارد که هواپیما در حال انجام تقرب به سمت باند شماره 22 که باندی کوتاه میباشد هستند. اما با توجه به غیر ممکن بودن گردش و اوجگیری مجدد و اقدام جهت انجام تقربی دیگر، کاپتان هاینز تصمیم می‌گیرد که به سمت همین باند کوتاه ادامه مسیر دهد. هواپیما لحظه به لحظه با دشواری در حال نزدیک شدن به باند کوتاه فرودگاه نظامی سیوک سیتی میباشد. سکوتی معنادار کابین مسافران را فرا گرفته است. لحظات پایانی پیش از ورود هواپیما میباشد. ناگهان صدای آژیر هشدار دهنده ای مبنی بر بالا بودن نرخ کاهش ارتفاع به صدا در میآید. به این معنا که هواپیما به سرعت در حال از دست دادن ارتفاع است. چند ثانیه تا فرود هواپیما مانده است که به طور ناگهانی دماغه هواپیما به سمت پایین افتاده و به طور همزمان وارد گردشی به سمت راست میگردد. هواپیما در سمت چپ راستای بان قرار دارد که ناگهان با چرخ سمت راست و نوک بال سمت راست خود به شدت به زمین برخورد میکند، به گونه ای که چرخ سمت راست شکسته و هواپیما با پهلوی راست به زمین خورد و به چند تکه تقسیم می‌گردد. تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی به سرعت عازم محل سانحه می‌شوند. هواپیما به شدت در حال سوختن می‌باشد. 110 نفر از سرنشینان پرواز در دم جان می‌بازند، اما 185 مسافر در حالی که تعدادی از آنان به شدت مجروح شده‌اند زنده بیرون کشیده می‌شوند. بازرسان ستاد ملی ایمنی حمل و نقل ایالات متحده موسوم به NTSB اکنون وظیفه کشف علل وقوع سانحه را بر عهده دارند. پس از بررسی‌های جعبه‌های سیاه، بازرسان در می‌یابند که مشکل رخ داده در حین پرواز مربوط به موتور شماره 2 بوده، اما بخشی از قسمت‌های موتور در محل سانحه یافت نمی‌شود. مهم‌ترین قسمت ناپدید شده موتور فندیس می‌باشد. فندیس بخش مرکزی موتورهای توربوفن بوده که پره‌های موتور هواپیما به این بخش مرکزی متصل می‌گردند. شرکت سازنده موتور یعنی جنرال الکتریک بابت پیدا نمودن این بخش مهم از موتور جایزه 50,000 دلاری تعیین می‌نماید. همچنین بابت پیدا شدن هر یک از پره‌ها مبلغ 1,000 دلار نیز به شخص یابنده پرداخت می‌نماید. پس از گذشت 3 ماه، یک کشاورز فندیس که این موتور را در حالی که چندین پره همچنان به آن متصل بود پیدا می‌کند. بقیه پره‌ها نیز پس از جستجو در همان حوالی یافت می‌شوند. پس از بررسی‌های فراوان، علت وقوع مشکل در موتور شماره 2 هواپیما توسط بازرسان NTSB مشخص می‌گردد. در بخشی از فندیس که این موتور که از جنس آلیاژ تیتانیوم بوده به دلیل فرسایش ترکی به وجود آمده، اما به دلیل نبود دستورالعمل‌های مناسب و عدم رعایت ایمنی توسط شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز، مهندسان تعمیر و نگهداری در شناسایی این ترک ناموفق بودند. لذا با انجام پروازهای متعدد در این شرایط و به دلیل خستگی و وارد آمدن نیروهای مکرر به این بخش، این ترک پیشروی نموده تا در نهایت در حین انجام پرواز شماره 232 در ارتفاع 37,000 پایی این ترک ها به حد نهایی خود رسیده و منجر به شکست قطعاتی از فندیس و پره‌های آن گردیده است. لذا با توجه به سرعت بالای گردش محور مرکزی موتور، این قطعات با سرعت به اطراف پرتاب شده و باعث آسیب رساندن به هر سلوله مایع هیدرولیک و نشت آن شده بودند.